از چراغی است فروزان.
در سال 1402 تقارن بهار طبیعت با بهار قرآن را به فال نیک می‌گیریم و عهدی دوباره می‌بندیم برای سرافرازی ایران سربلند.
ایران من، ایران من، ایران من، ایران در یاد دلت پر شده از گوهر ایمان.
سالی نو و رهنمونی تازه.
من با توجه به همه جهات، هم تورم، هم تولید داخلی، این چیزایی که مهمه، تورم که مشکل اصلی، تولید داخلی که حتما یکی از کلیدهای نجات کشور از مشکلات اقتصادی است، با توجه به اینها شعار سار رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید.
ایران به نام تو فردای دیگری آغاز می شود، تا آخرین نفس نام تو بر لبم اعجاز می شود.
پدر خانه می سازد، مادر آشیانه. حالا فرض کن هر کودک یک پرنده است. فرض کن هزار کودک، هزار پرنده، هزار درنای سپید،
درنای کاغذی.
به نام خدا. سلام به شما مادرای عزیز، سلام به شما پدرای عزیز و همه خانم‌ها و آقایان محترمی که این لحظه همراه ما هستید با درنای کاغذی. نمیدونم از کدوم شهر این سرزمین صدای ما رو دارین میشنوید، اما امیدوارم تو این روزای سرد زمستون دلتون گرم و پرمهر باشه. شما شنونده برنامه درنهای کاغذی هستین. این برنامه حاصل تلاش گروهیه که به سلامت دخترها و پسرها و پدرها و مادرهای این سرزمین اهمیت میدن. در این برنامه شنونده این بخش ها خواهید بود: مادر باردار که مجموع گزارش های دوران بارداریه، کودک فعال، مغز سالم با تمرین های ویژه دوران نوزادی و شیرخوارگی، مهارت های ضروری شامل تمرین های دوره کودکی برای پرورش مهارت ها و گفتگوی کارشناسی با حضور خانم دکتر نسرین امیری، فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان، با موضوع راه‌های شناخت علائم تکامل روانی کودکان تقدیم به شما عزیزان شنونده. اولین بخش این برنامه رو بهتون تقدیم میکنیم، گزارش این هفته مادر باردار.
چندم بارداریتونه؟
ماه هفتم بارداری.
آیا در این هفت ماه ورزش کردی؟
بله بله.
چه ورزش هایی در بارداری توصیه میشه؟
ورزش های سبک مثل پیاده روی، ورزش در آب.
چرا؟
چون باعث تقویت عضلات میشه، مخصوصا لگن، و زایمان میتونه راحت تر انجام بشه.
متشکرم از شما.
لیلا هادیپور، کارشناس ارشد اداره سلامت مادران وزارت بهداشت.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. راجع به ورزش در دوران بارداری میخوایم صحبت بکنیم. خیلی از مادران سوال میکنن که آیا میتونن در دوران بارداری ورزش کنن یا نه. مادرانی که تا حالا ورزش نکردن و تا حالا برنامه ورزشی نداشتن، توی بارداری ورزش‌های مخصوص دوران بارداری رو میتونن شروع کنن. و اتفاقا توصیه میشه که این مادران حتما روزانه نیم ساعت ورزش داشته باشن با شدت متوسط. البته اگر که مادری هست که وزن کمی داره یا وزنگیری خوبی نداره، اینو باید حتما سوال کنه و اجازه بگیره از اون کسی که داره مراقبتش رو انجام میده. ولی به طور کلی در دوران بارداری ورزش هایی که خیلی خستگی شدید نیارن و یا باعث ضربه به شکم نشن، ورزش های هوازی متناسب هستن که انجامش بدن، همون روزانه 30 دقیقه با شدت متوسط مثل همون ورزش های ایروبیکی که انجام میدن. منتها باید حتما این ورزش ها طوری باشه که همه عضلات بدن رو درگیر کنه، یعنی از سر تا پا باید ورزش برای همه عضلات بدن رو انجام بدن که تو کلاس های دوران بارداری اینها رو به مادران آموزش میدن. فقط از مزایای ورزش که بخوام خدمتتون بگم، این که در دوران بارداری به خاطر بزرگ شدن شکم، فشاری که به قفسه سینه و قلب میاد، با ورزش کردن این فشار کمتر میشه، یعنی مادر سازگار میشه با این وضعیتی که داره، عضلاتش تقویت میشه، شادابتر میشه، هورمونی که تو بدن آزاد میشه، هورمونی هست که بهش میگن اندورفین، که باعث شادابی و نشاط در مادر میشه و همطور کمک میکنه که این شکایت های شایع مثل کمردردها، مثل سوزش سر دل، مثل گزگز دست و پاها کمتر بشه و یا حتی اگر که شروع کنن از اول بارداری انجام بدن از بین بره.
اگر دوست دارین فرزندان قوی و موفقی داشته باشین، باید برای پرورش توانایی‌های بچه‌ها وقت بذارین. باید برای بچه‌ها کتاب بخونین، با هم قدم بزنین، با هم صحبت کنین، با هم به دنیا نگاه کنین. باید ترانه بشنوین و ترانه بخونین. با بچه‌ها صادق باشین و کودکی خودتون رو از یاد نبرین. تمرین کودک فعال، مغز سالم، مخصوص کودکان 2 و 2.5 سال است و اینطور باید انجام بشه که یه بچه ما میخواییم یه پدر مادر با حوصله، یه گلوله کاموا یا یه تیک ابری که دورش قیچی شده و به یه توپ سبک و نرم تبدیل شده. تمرین این هفته رو با هم میشنویم. کودک رو بنشونین رو زمین، یه توپ پارچه‌ای یا یه گلوله کاموا بزنین روی سرش. ازش بخواین سرش رو به جلو خم کنه تا توپ پارچه‌ای بیفته روی زمین جلوی پاش. بعد دوباره توپ رو بزنین رو سرش، ازش بخواین سرش رو ببره عقب تا توپ بیفته پشت سرش. بعد تشویقش کنیم بیسته، همین تمرین رو به صورت ایستاده انجام بده. بازی با این توپ پارچه‌ای آگاهی بدنی، تعادل، تشخیص رنگ و هماهنگی چشم‌ها رو به دنبال داره. امیدوارم تمرین امروز هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. بخش کودک سالم رو تقدیم می‌کنیم به شما شنونده عزیز. ما به بخش کارشناسی این برنامه رسیدیم و بحثی که در صورت رشد تکامل کودکان مطرح خواهیم کرد در این برنامه. اما در خدمت مهمان گرامی برنامه هستیم، خانم دکتر نسرین امیری که فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان هستند. خدمتشون سلام عرض میکنم. خانم دکتر خیلی خوش آمدید، سلام به شما.
متشکرم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. در
خدمتتون هستم. خواهش می‌کنم. همراهی می‌فرمایید ما رو در رادیو سلامت. خانم دکتر، به عنوان پرسش ابتدایی می‌خواستم از ویژگی‌های تکامل روانی برای ما بفرمایید.
ببینید، چون موجود انسانی یک موجود اجتماعی هستش، وقتی ما تکامل روانی یک کودک رو میخوایم بررسی کنیم، به نوعی این تکامل گره میخوره با دنیای اطراف کودک. بنابراین تکامل زبانی یکی از آیتم هایی که ما در تکامل روانشناختی بچه ها در نظر میگیریم، رشد کلامیشون. دیگه تکامل رفتار اجتماعی هستش. بچه های وقتی که در مسیر رشد قرار میگیرن، از نظر رفتاری، رفتار اجتماعی، تغییراتی درشون ایجاد باید بشه که این مقوله تکامل رفتاریشون هست. یه سری از مقوله ها برمیگرده به تکامل هیجانی انسان ها. اون هم باز به خاطر اینکه ما باز موجودات اجتماعی هستیم. یعنی اینکه ما به صورت منزوی نمیتونیم زندگی بکنیم. این تکامل هیجانی که ما میتونیم عاشق بشیم، میتونیم از یه چیزی بدمون بیاد، اینها چیزاییه که در مسیر تکامل روانی روش صحبت میشه. یه سری از مقوله هایی که در زمینه تکامل روانی هست، مسئله رشد شناختی هست که ما دنیای خودمون رو چجوری میشناسیم. آیا ما کی متوجه میشیم که تغییراتی که رخ میده، مثلا یه آبی بخار میشه، یخ میزنه و یا به صورت مایع هست، اینا همش یکیه. یعنی شناخت به معنای واقعی، یا ما کی متوجه شناخت ابعاد مختلف و احساسات مختلف تو خودمون و تو دیگران میشیم. و این مقوله به صورت وسیع مقوله شناخت گفته میشه. و یکی دیگه از رشدهایی که ما داریم، رشد مقوله رشد معنویت که این رو هم در مقوله مسئله روانی مطرح می کنم. انسان در اول یک محوریت داره روی خودش و بعد همین جور که رشد میکنه به نهایتاً به جایی میرسه که خودش رو در زنجیره حیات و جزء سلسله هستی قلمداد میکنه. بنابراین رشد معنوی هم یکی از آیتم هاییه که اخیراً وارد رشد روانشناختی شده. و این مقوله ها در مجموع اگر انشاءالله ما خودمون و بچه هامون بتونیم مناسب طی بکنیم، میتونیم دنیای قشنگی داشته باشیم و ازش لذت ببریم و به دیگران هم لذت بدیم.
خب ما خیلی رو باشون مواجه میشیم که بعضی وقتا میبینیم که فرد به سنین بالا رسیده ولی رفتار اجتماعی مناسبی نداره، یا اینکه اصولا اون معنویت خاصی که باید درش رشد پیدا بکنه، یا حتی میبینیم که بحث شناخت احساساتش و هیجاناتش هنوز براش، یا کنترل مناسب و هدایت هیجاناتش براش هنوز مفهومی نداره. اگر ما میخوایم که تکامل روانی کودکانمون همه جانبه صورت بگیره، پس باید به این 5 تا هدف فکر کنیم که دست باید پیدا بکنیم، درسته خانم دکتر؟
حداقل به اینها باید دست پیدا بکنیم. و این رو هم من بگم، چون والدین عزیز دارن این برنامه رو گوش میدن، این که گاهی اوقات ممکنه ما خودمون توی مرحله‌ای متوقف شده باشیم. اگر میخوایم به فرزندانمون کمک کنیم، کمک اولیه از خودمون شروع میشه. یعنی فکر نکنیم حالا ما فقط وظیفه برای فرزندانمون داریم. گاهی اوقات تکامل ما به موازات تکامل فرزندمون رخ میده. به همین علته که والد شدن یک به نظر من ارزش خیلی بالاییه، برای اینکه فرصتی رو میده به ما که خودمون هم تکامل بهتری پیدا کنیم.
این حرف شما معنیش هست این هست که لزوماً هر کسی که میخواد والد بشه واقعا یه ارزیابی و یک شناخت از خود باید داشته باشه؟
قطعاً اگر ما بتونیم این رو داشته باشیم که فوق‌العاده خوبه، ولی اگر نداشتیم و من بنا به سنت‌ها والد شدم الان و حالا میخوام که والد خوبی باشم، میتونم از خودم هم شروع کنم. یعنی میتونم این نقش والدی رو برای خودم هم داشته باشم که اول باید بشناسیم، و وقتی بشناسیم خب طبیعتاً میتونیم با کمکایی که امروز هم خیلی گسترده است مسیر رشد و تکامل بچه هامون رو تسهیل بکنیم و در این حال خودمون در کنارشون رشد بکنیم.
خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما. حالا میخوایم برسیم به راه‌های شناخت تکامل روانی کودکان. آیا واقعا میتونیم بگیم که علائم خاصی داره این تکامل روانی؟ ما این جنبه‌هایی رو که شما مطرح کردید خیلی وقتا میبینیم که خیلی از بزرگترها هم به اون تکامل نرسیدن. حتی کسی که میخواد این معیارها رو بسنجه باید حتما یک متخصصی باشه که این معیارها رو بسنجه. شاید از عموم جامعه هم برنیاد که بخوان که یه معیاری دستشون باشه که ببینن این فردی که مقابلشون نشسته، حالا به عنوان کودکشون یا حتی بزرگترشون، آیا واقعا این فرد از هر نظر تونسته اون رشد کافی رو داشته باشه. میخوام ببینم که ما یه معیار سنجش میتونیم به پدر و مادرها بدیم.
واقعیتش اینه که همونجور که همه چیز علمی شده، این مقوله رشد تکامل رو هم تماما تلاش کردن که علمی بکنن. بنابراین یک سری شاخص هایی رو گذاشتن، یعنی به صورت جدول بندی های مشخص کردن و تست هایی هم بر اساس اونها درست کردن که مثلا بچه ای که اگر ما رشد کلامی اون رو در نظر بگیریم، مثلا تا 2 سالگی بتونه یه جمله 3 کلمه‌ای بگه، این در حیطه نرمال قرار میگیره. در مورد مثلا هیجان ها یه جدولایی درست شده، مثلا بچه‌ای که در سن 4 ماهگی صورت مادرش رو افتراق بده از صورت آدمای دیگه، این یه رشد در واقع هیجانی پیدا کرده و به مادر به صورت اختصاصی لبخند بزنه، که حالا مثلا در بعضی از بیماری ها مثلا طیف اختلالات اوتیسم ممکنه که این رشد به تأخیر بیفته یا اینکه به موقع انجام نشه یا متاسفانه گاهی اصلا شکل نگیره این نوع رشد. در مورد رشد مثلا ارتباط اجتماعی، اینکه بچه‌ها از بازی‌های فردی و تکید مثلا انتظار داریم حدود 2 تا 3 سالگی برن به سمت بازی‌های اجتماعی، یعنی بچه‌ها با هم بازی کنن، نه دیگه هر بچه‌ای برای خودش با اسباب بازیش بازی کنه. اینا چیزایی که بله جدول‌های درست شده، شاخص‌های گفته شده و هر روزه هم داره با افزایش علم ما این داره گسترش پیدا میکنه.
خب این نمیشن شاخص های تکامل کلن، یعنی اون تکاملی که ما تو حیطه مغز و اعصاب انتظار داریم، اینا نمیشن فقط شاخص های تکامل مغز و اعصابی؟ یعنی مثلا ما میگیم سال اول، نه گسترده تر از
گسترده تره. ببینین مثلا شما اگر ببینید بچه‌هایی که فرزن تو طیف اختلالات اوتیسم قرار دارن، اینها ممکنه که رشد سیستم اعصاب مرکزیشون به نوعی خیلی خوب باشه، اینا بتونن خیلی خوب حرکت بکنن، خیلی خوب حتی گاهی حفظ بکنن.
یعنی اون شاخص های تکاملی مثلا سال اول خوب رد کردن و همه رو،
ولی یک نواخت رد نکرد. یعنی این که مثلا ما بچه اوتیستیکی داریم که در 3 سالگی میتونه بخونه و بنویسه، ولی این رو به عنوان ارتباط استفاده نمیکنه، بدون هیچ معلم یاد گرفته، ولی همین بچه نمیتونه مثلا یه دوست پیدا بکنه. بنابراین به صورت یک نواخت رشد نمیکنه در بعضی از بیماری ها. در بعضی از موارد هم به نظر میاد که یه سری از رشد ها خیلی خوب صورت میگیره، مثلا رشد هیجانی خیلی خوب صورت میگیره، ولی رشد شناختی خوب شد صورت نمیگیره. این در مقوله بچهایی هستش که ما به عنوان بچهای کم توان ذهنی میشناسیم، بچهایی که خیلی رابطه عاطفی خوب برقرار میکنن، میتونن احساساتشون رو بروز بدن یا احساسات دیگران درک کنن، ولی این بچه نمیتونه مثلا خوب بشماره، خوب حساب بکنه، خوب درس یاد بگیره. اینا در اون مقوله صحبت میشه. در مورد مسائل اخلاقی هم همینجور، ما خیلی بچه ها داریم که ممکنه که مسائل رشد تکامل ذهنی، شناختی، هیجانشون خیلی خوب باشه، ولی رشد اخلاقی مناسب پیدا نکنن، که در حیطه بزهکاری و ضد اجتماعی اون بچه ها ممکنه شناخته بشن. بچه هایی هن که مشکلات اجتماعی پیدا میکنن، دزدی میکنه، ولی این بچه هم خیلی خوب میشناسه، از نظر حساب و کتاب هم خیلی خوب هیجانات رو ادراک میکنه، ولی مشکلات اجتماعی پیدا کرده و مثلا دزدی میکنه. مقوله دیگه ای داریم که بچه ها رشد، حالا البته میره تو سن بالاتر، رشد در واقع معنویتشون مسئله پیدا میکنه، که این رو حتی ما در بزرگسالی هم داریم میبینیم. یعنی شما میبینید که فردی بسیار خودمحور میشه، یعنی فقط خودش رو در مرکز هستی قرار میده و هر چیزی از و حاضر نیست به خاطر اینکه دیگری لذتی ببره از لذت خودش صرف نظر بکنه. اینها در رشد مقوله رشد معنوی قرار میگیره. در مجموع میشه گفتش که اگر ما میخوایم که صحبت بکنیم با عزیزانمون که راجع به در واقع رشد و تکامل روانی بچه هاشون بیشتر بدونن، باید بدونن که یک آیتم نداره، آیتم های مختلفی داره. اگر اینا همه با هم رشد کنن خب خیلی عالیه و خیلی خوب، ولی اگر ضعف در بعضی مقوله ها داشته باشیم به صورت های مختلف میتونه خودش رو نشون بده.
خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما خانم دکتر نسرین امیری، فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان. امروز مهمان برنامه یه دنیای کاغذی هستن و ما هم سعی کردیم یه تعدادی از مباحث رو از ابتدا شروع بکنیم و قدم به قدم، به خصوص برای شمایی که قصد دارید که والد بشید و یک والد آگاه و هوشیار. در آخرین بخش برنامه امروز مهارت‌های ضروری رو تقدیم می‌کنیم به شما شنوندگان عزیز که در مورد تمرین‌های ویژه‌ای هست که برای کودکانتون انجام میدیم. تمرین امروز برای کودکان 2 تا 3 ساله مفیده. بچه ها میتونن با این تمرین با مفاهیم دور، نزدیک، بلند و کوتاه و گرم و سرد آشنا بشن. آشنایی با سرما و گرما رو میتونید با شیر آب سرد و گرم بچه ها یاد بدین. مفهوم بلندی و کوتاهی رو با اندازه‌گیری و تماشای قد خودتون و فرزندتون تو آینه تجربه میکنین. دوری و نزدیکی رو هم میتونید با انتخاب محلی برای نشستن و در نظر گرفتن فاصلتون نسبت به تلویزیون یا میز بشناسید. این تمرین های ساده برای آموزش بچه ها بسیار مفید و ضروریه. این تمرین های ساده رو مثل یه بازی انجام بدین و به بچه ها کمک کنین بیشتر و بهتر و البته در یک محیط لذت بخش یاد بگیرن. در پایان بهتون یادآوری میکنیم که با بچه ها مهربونی به دنیا رو تمرین کنید. بهشون یاد بدید که دونه های برنج و خورده های نون رو برای پرنده ها از توی سفره جمع کنن و پشت پنجره بریزن. مهربانی از اصول و اعتقادات ما ایرانیان و مسلمان هست. مهربونی رو با بچه ها تمرین کنیم و بهشون یاد بدیم. دوستتون داریم و خدا نگهدار.
حال میکنی آوردم شهر لوازم خانگی؟
تو من آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میمانم اینجا.
قیمت رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنبر هم دیدی؟ کیه؟ حتی میدونی اقساط هم میدن. من نمیاوردم اینجا چیکار میخواستی بکنی ها؟
بابا باز شروع شد. آقا جان من قبل از یه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم بعد اومدم اینجا. اینا که تو داری میگی همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت منو تلف کردی؟ برای چی وقت منو؟
اول از همه جا قیمت بگیری، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنی. شهر لوازم خانگی،
بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران. بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده تر از همیشه که تنوعی بی نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برای تان به ارمغان می آورد. تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی برازنده شما. نشانی: تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق، فرش بهشتی.
واسه اونی که یه عمر همراهته، واسه اونی که خاطر خاطر نگه داشته، واسه اونی که دنیا رو باهاش لمس کردی، واسه پوستت کانسه بگیر. مراقب زیبایی های زندگیتان باشید. کانسه،
سرای بزرگ ایرانی. و اینک فروش اقساطی انواع کولرهای آبی و گازی در ابعاد و اندازه های مختلف، خریدی به صرفه و اقساطی از سرای متنوع لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی، پیش پرداخت از 0% تا 30%. هوای تازه بهاری را به خانه هایتان دعوت کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
همه اینو میگن که توی کشورهای اروپایی واقعا به اندازه ما برق مصرف نمیکنن. تلویزیون رو وقتی روشن میکنن که واقعا برنامه خاصی رو بر طبق برنامه ریزی میخوان ببینن، نه اینکه صبح تا شب تلویزیون روشن باشه، حالا توی رچی نگاه کنی یا گوش کنی یا هر چیزی. من خیلی چیزه اتفاقا تو وسایل برقی، تو مثلا مایکروویو شاید خیلی مثلا استفاده نمیکنم، خیلی دوستش ندارم. مثلا اگر بخوام غذا گرم بکنم حتما میریزم تو قابلم رو گاز گرم میکنم که حالا مثلا با اون اشعه ها اینا، و اصلا مثلا مرغ و گوشتم و اینا رو اصلا با مایکروویو چیز نمیکنم، یخش آب نمیکنم.
شب یه آرامش خاصی توش هست، شب یه سکوت قشنگی توش هست، شب آسمون خوب میشه نگاه کرد، روز آسمون چیزی نداره.
خیلی از خونه ها هستن که چراغای خیلی زیاد و نور و... یعنی احساس میکنن که اگه نور توی خونه کم باشه مثلا بده، چیز بدیه، یا احساس میکنن که اگه مثلا نور خونه خیلی زیاد باشه نشونه مثلا نمیدونم چطور بگم، مثلا کلاس اون خونواده است یا مثلا لول اون خونواده است، میدونی؟
قدیما فیلمای سینمایی وقتی که میخواستن از یه نفر اعتراف بگیرن یه آباژور میذاشتن جلو، نورشو میتابیدن تو صورت طرف.
بله،
این نور زیاد تو چشای این میتابوندن، بعد شروع میکنن ازش اعتراف گرفتن. چرا؟ این نور زیاد اصلا روی اعصاب آدم تاثیر منفی میذاره، آدم عصبی میکنه.
در صدی که به نظر من اگر که خونه نور پردازی خوب داشته باشه، حالا نور مستقیم نداشته باشه ولی بتونن مثلا با آباژورهای کوچیک کوچیک مثلا نور پردازی بکنن، خیلی هم بهتر. میگم این چیزی که، یا مثلا میگم من چیزی که شنیدم اینه که مثلا تو کشور اروپایی واقعا تا تایمی که هوا تاریک نشین از چراغ استفاده نمیکنن. چیزایی برام به حالا مهم و قانونه، ولی ساعت 9 تا مثلا 11 شب من ماشین لباسشویی روشن نمی کنم. یه موقعی از سر کار که میام، دیر وقت که میام، اتفاقا مثلا میذارم ساعت 12 1 2 تازه ماشین لباسشویمو روشن می کنم مثلا اون موقع، یا صبح مثلا اگر بخوام برم سر کار صبح زود پا میشم مثلا روشن می کنم مثلا تا قبل از اینکه ماشین بیاد دنبالم. این واسه من مهمه.
سلام به شهر پاک جان جواهر، سلام به بومیان خوب بندر، وجودم از همی خاک همی گل، اخونم شهر خوب به شهر بندر، سلام به شهر پاک جان جواهر، سلام به بومیان خوب بندر، وجودم از همی خاک همی عجب شهر صفا و دل نشینه،